با سلام گرم به بینندگان و شنوندگان عزیز تلویزیون و با سپاس از دستندرکاران و مسئولین فنی. ارژنگ بامشاد هستم در برنامه دیگر از رویدادهای سیاسی هفته. هفته گذشته باز هم هفته است که شاهد حرکت‌های گسترده مطالباتی در کشور هستیم. ما هفته گذشته مسئله حرکت‌های پرستاران را در شکل گسترده بحث کردیم، برخورد کردیم بهش، ولی خب این حرکت همچنان ادامه داره چون خواستهاشون همچنان برقرار هست و همچنان به خواستهاشون نرسیدن. و در کنار حرکت پرستاران که با حمایت گسترده ای از طرف تشکل‌های کارگری، تشکل‌های بازنشستگان، از طرف حتی مردم روبرو شده و با استقبال زیادی همراه بوده، ما شاهد حرکت‌های دیگر اقشار کارگری هم هستیم. یعنی حرکت ها به شکل بسیار گسترده در حال رشد هست. چرا؟ برای اینکه حاکمیت پاسخی به خواستاشون نداده. ما حرکت های کارگران نفت و پتروشیمی هستیم، کارگران کارخانه های آب شیرین کنه چابهار هستیم، تو اینجا بودیم. بعد تحسن 40 روزه، بیش از 40 روزه کشاورزان هستن برای حقابشون توی اصفهان، و خود حرکت بازنشستگان که در 4 روز هفته هست، بخش های مختلف شما را به شکل متحد در کنار هم قرار می گیرند. بازنشستگان تأمین اجتماعی هستن، بازنشستگان فرهنگیان، بازنشستگان مخابرات، فولاد و ادامه داره. این مجموعه را که نگاه می کنیم می بینیم که حرکت ها به شکل خیلی قدرتمندی داره به پیش برده میشه. از اون طرف اون جنبش مهسا و جنبش جینا، جنبش زن زندگی آزادی که از 25 شهریور 1401 شروع شد بعد از اعلام مرگ اون دختر ایران، دختر شجاع ایران، دختر مظلوم ایران، 2 سال از اون میگذره و این 2 سال میشه دید که این جنبش همچنان قوی هست. تازه ترین نمونه را بخوایم بگیم از این واکنشی که مردم دارن، از اون محبوبیتی که این دختر شهید ملت داره، دختر ایران، صحبت هایی بود که استاد رئیس دانشکده علوم انسانی علامه طباطبایی، فردی به نام انتظامی، در جلسه در یک برنامه تلویزیون در برنامه تلویزیون شیوه جمله ای گفت که خشم مردم به شدت برانگیخت، که گفت که نفله شدن دختر کرد سنی، یعنی شهادت اون دخترها و اون جنایتی که رژیم در حق اون انجام داد و هیچ اقدامی نکرد، هیچ کس رو توبیخ نکرد، معذرت خواهی هم حتی نکرد، و با رگوار گلوله های ساچمه چشم 400-500 نفر رو کور کرد و 480 نفر را به طبق آماری که تهیه شده را به گلوله بست. این اقدام و حاکمیت باعث شد که اون جنبش شکل بگیره و 6 ماه تمام که به شکل خروشان در خیابان ها بود و 2 ساله که همچنان ادامه داره. ما داریم به دو سال سوم سالگردش نزدیک میشیم. این جمله ای که در تلویزیون گفت آنچنان خشم ملت و برانگیخت، آنچنان واکنش گسترده به دنبال داشت که برای اولین بار هم خودش معذرت خواهی کرد و هم صدا و سیمای رژیم معذرت خواهی کرد، ولی هیچ کدوم از اینا مؤثر واقع نشد و اینا مجبور شدن برای جلوگیری از خشم مردم، اون برانگیختگی که در جامعه ایجاد شد، اون از کار برکنار کنن. خب همین که این از کار برکنار کردن نشون دهنده این هستش که فشار جنبش از پایین اونچنان بالاست که اینها حاکمیت وحشت زده است. ما اگر بخوایم بیایم این نکته رو بررسی کنیم که آیا این جنبش زنده است یا پاورجا است یا شکست خورده، همین تحولات امروز ایران رو وقتی بررسی کنیم خیلی روشن میشه اینا دید. حالا خوبه که ما یک نگاهی بکنیم به دستاوردهایی که این جنبش داشته. این جنبش یک نکته ای رو که خیلی برجسته است وقتی نگاه میکنیم، قبل از این من بخوام بگم که چه برجستگی هایی داشته این جنبش و چه دستاورد هایی داشته، باید دید که تمام تحولات، یعنی فشار این جنبش اونچنان قدرتمنده. چرا؟ برای اینکه این فشار جنبش جنبشی است که پرچمدارش زنان ایران بودن، در کنارش جوانان بودند و این زنان و جوانان تونستند یک انقلاب فرهنگی تمام عیار را بر جامعه ایران تحمیل کنند، به وجود بیارند، انقلاب فرهنگی که حالا آرزوی این مرتجعین هست که برگردن به مثلا اون نوع پوششی که 2 سال پیش بود. نه 20 سال پیش، اون چادر حجاب برتر صحبت میکردن و بعد الگوهایی درباره حجاب برتر که نمیدونم نمایشگاه درست میکردن که چادر چجوری بشه، مقنعه چجوری بشه، لباس مثلا ورزشکاران چجوری بشه، همه اونا را اصلا پود شده رفته هوا، کسی اصلا محل نمیذاره. یعنی الان دیگه چهره شهرهای ایران وقتی نگاه میکنین و تمام کسایی که شاهد هستن اونجا، تو شهر مثل اصفهان که شهر مذهبی بود که بیشترین قربانیان جنگ داده، حالا دیگه اون چهره رو کسی مثلا باور نمیکنه که این اصفهان اصفهان مثلا 3 سال پیش یا اصفهان 10 سال پیش یا اصفهان 20 سال پیش یا شهرهای دیگه، شهرهای کوچک دور افتاده هم که نگاه میکنه این وضعیت هست. بنابراین پس ما شاهد یک انقلاب فرهنگی هستیم. انقلاب فرهنگی در فقط در مورد پوشش نیست، رابطه زنان و مردان، اون مسئله برابری که مطرح شده اونچنان قدرتمنده که دیگه شاهد متلک گفتن مردان تو خیابونا نیستی، یعنی اون فرهنگ دیگه وجود نداره. یعنی بسیار از مردان بخصوص مردان جوان متوجه شدن که اونا خواهرانشون هستن، همراهانشون هستن و در کنار هم، یعنی این همبستگی باعث شده که اونچنان فشار بالا بره که حتی حاکمیت هر روز مجبوره ای آمار بده که مثلا یه وزیر زن آوردیم، یه معاون وزیر آوردیم، اینجا فلانی اونجا فلانی، و این بحث را برده تو دل اینا. حتی یه عارف معاون رئیس جمهور یک حرفای مزخرفی گفته بود که هنوز جامعه ایران آمادگی پذیرش زن نداره، گفته اصلا یک فرهنگ بسیار عقب مونده مردسالارانه وقیحانه است. جامعه ایران زنانی مثل نرگس محمدی داره که در عرصه جهانی شناخته شدن، زنانی مثل نسرین ستوده داره، بعد هنرپیشه های سطح بالایی داره که توی این جنبش جینان نشون دادن چقدر با شخصیت در کنار جنبش وایستادن، مثل ترانه علی دوستی و بسیاری از هنرمندان دیگه‌ای که ممنوع کار شدن، یا زنانی مثل سپیده قلیان داریم، زینب جلالیان داریم که سمبول های مقاومت در زندان هستن. یعنی شما این جنبش قدرتمند زنان هم میخواید مثلا مطرح کنید که اینا نمیتونن در جامعه رهبری داشته باشن؟ رهبریشون خیلی قوی، خیلی قدرتمند هست. حتی آمارهایی که ما داریم تمام این سالها 60% پذیرفته شدگان دانشجویان دانشگاه ایران دختران جوان ایران هستن و میزان تحصیل کردگی دختران بسیار بالاست، هرچند از نظر شغلی امکانات بهشون نمیدن. این تبعیض تو در تو و سازمان یافته ای که وجود داره این باعث شده که جلو رشد زنان بگیره. بسیاری از زنانی که دکترا فوق لیسانس دارن در کارهای دیگه ای دارن کار، یا بیکارن یا کارهای دیگه ای که غیر از اون شغل خودشون هستن کار میکنن. بنابراین اینجا میبینیم که ما با یک انقلاب فرهنگی گسترده روبرو هستیم و زنان دارن فشار خودشون بر جامعه میارن، بر حاکم جامعه نه، بر حاکمیت میارن، بر جامعه هم هست، یعنی مردسالاری های جامعه رو دارن زیر فشار قرار میدن. به این چیزیست که به تدریج بایستی در قوانین، یعنی این پیشروی که وجود داره، این انقلاب فرهنگی به تدریج بایست خودش در قوانین جامعه، قوانینی مثل مسئله ارث، ازدواج، طلاق، حضانت فرزند، سفر، کار، همه اینا رو که ریشه در مردسالاری سازمان یافته و قانونی شده داره خودش نشون بده. بنابراین این چیزیست که میشه دید، یعنی ما یک جنبشی هستش که این جنبش بسیار آرام، بسیار قدرتمند خودش را به پیش برده. بنابراین میشه گفت که وقتی اینجا نگاه میکنیم میبینیم که جنبش زن زندگی آزادی همچنان قدرتمنده. اما این جنبش درسته که در مسئله برابری جنسیتی تونست علیه تبعیض شورش کنه، ولی این چون انفجار علیه تبعیض بود حتی تبعیضهای بخشهای دیگر هم وارد کرد. یعنی اینجا ما میبینیم که تو این جنبش که همچنان هم این مسئله هست، این جنبش وقتی که از تقرز شروع شد در 25 شهری برای اون دختران و زنان شجاع سقزی روسری از سر برداشتن و فریاد ژنژیان آزادی سر دادن و این جهانی شد این شعار، مسئله ملیت را هم وارد کردن. یعنی اینجا مثلا وقتی که زن تحت فشار هست، اون اگه زن کرد سنی باشه یا زن بلوچ سنی باشه، خب این فشارش چند برابر است. چرا؟ برای اینکه مرد سنی بلوچ و مرد سنی کرد هم همین فشار رو تحمل میکنه. بنابراین اینجا ما شاهد این هستیم که مبارزه علیه تبعیض یا انفجار اجتماعی علیه تبعیض اونچنان قدرتمند بود که کل مسئله ملیت ها و مسئله دیگر اندیشان، مسئله مذهب و فرهنگ را وارد کرد. و در 2 سال گذشته میبینیم که بلوچستان و کردستان دو عرصه ای بودن که در کنار جنبش زن زندگی آزادی و همراه اون به پیش رفتن، که ما تو اینجا شاهد هستیم که خود این گستردگی باعث شد که جنبش زنان در کنار جنبش جوانان و در کنار جنبش ملیت ها سه بازوی قدرتمند پایه اجتماعی هستند که در جامعه به حرکت در اومده و این حرکت در تمام 2 سال گذشته ادامه داشته. میزان دستگیری هایی که در کردستان است، هیچ روزی نیست که شاهد یک دستگیری در کردستان نباشیم به بهانه های مختلف، به اتهام این که نمیدونم عضویت در این حزب یا اون حزب، نمیدونم شرکت در دفاع از محیط زیست، هر بهانه ای که اینا پیدا میکنن شروع میکنن دستگیر کردن. این حالا در کل ایران این مسئله دستگیری ها فراوانه، در بلوچستان این، در کردستان خب خیلی شکل دیگه ای به خودش گرفته، با خشونت خیلی بالاتری هست. در بلوچستان هم همینطور، ما در بلوچستان در 2 سال گذشته شاهد هستیم که اعتراضات مردم، بخصوص اعتراضاتی که بعد از جمعه خونین زاهدان و جمعه خونین خاش انجام شد، ماها ادامه داشت این حرکت های اعتراضی و این اعتراضات اونقدر گسترده شد که اینها برای اینکه بتونن در این انتخابات رأی مردم رو راضی کنن و رأی دادن، کلی رفتن با مولوی ها، با خان ها، با این ور با اون ور مذاکره کردن، توافق کردن، که حتی همه اینا رو انجام دادن. میبینیم که جامعه واکنش نداده، حتی جامعه بلوچستان تعداد بسیار پایینی در انتخابات شرکت کردن. بنابراین این پیوندی که وجود داره تو جنبش ما همچنان شاهدش هستیم. یعنی میبینیم که پیوند مسئله جنبش های ملی در کنار جنبش جوانان و در کنار جنبش زنان که پیشگام این مبارزات است به شکل برجسته است. اون چیزی که خیلی باعث مسرت است، باعث خوشحالی است، پیوند این جنبش های آزادی خانه به ضد تبعیض است با جنبش طبقاتی پایین جامعه، که اون موتور اصلی یا مثلا پیشبرنده اصلی حرکت های یک حرکت انقلابی در جامعه است. ما شاهد هستیم که به خاطر حضور زنان، به وزنی که زنان دارند و حتی زن وزنی که ملیت ها دارند در جنبش کارگری، این پیوند ها به جوانان، این پیوند ها خیلی سریع تونسته در اونجا جمع بشه به هم. چرا؟ برای اینکه ما در پرستاران که یک جنبش مطالباتی گسترده را سازمان دادن و درخشان دارن عمل میکنن، و وزن 75% درصدشون زنان هستن. در معلمان وزن زنان بسیار بالاست و اعتراضات معلمان که به یک تشکل سراسری، سندیکای سراسری مثل شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران تبدیل شده، این خودش میتونه نشون دهنده این پیوندی باشه. است از طرف دیگه زنان محلات تو شرایطی که فقر تو جامعه به شدت زنانه شده و مدیر اقتصادی خانواده زن هست و این فشار را بیش از همیشه حس میکنه. گذشت اون دورانی که مرد نانآور خانواده بود و زن باید تو خونه میشست و پخت و پز میکرد و اون فقط مالی خونه رو تامین میکرد، مرد خونه و همه کاره بود. حالا تمام خانواده ها با توجه به این فقر گسترده ای که در جامعه دهن گشوده، اونم یک کشور ثروتمندی مثل ایران، میبینیم که زنان همه جا مشغول به کار هستن، هرچند تو کارهای درجه چندم، کارهایی که بدون قانون کار، کارهای با استثمار بسیار بالا، ولی برای اینکه چرخ خانواده ها نمیچرخه. الان بسیار از خانواده ها مجبورن به قول معروف دو چرخه کار کنن، با دو موتور کار کنن، هم زن هم مرد، حالا بعضی ها حتی چند شغله هم هستن تو اینجا اونجا، ولی فشار اقتصادی، اون مدیریت اقتصادی خانواده دست زن هست. زنان میفهمن که چقدر این فشار میاره به این خودش. حتی زنان محلات هم که میبینیم در محلات، در خانواده هم یک موتور بسیار قدرتمندی هستن، که خود این محلات خب محل زندگی کارگران هست، زحمتکشان هست، حاشیه نیروهای حاشیه هست و این به اون جنبش پایین قدرت داده که امروز شاهد، گفتم شاهد حرکت های کارگری هستند در نفت و گاز، حرکت معلمان، حرکت پرستاران، اینا جنبش های مطالباتی است. ما برای اولین بار هست که شاهد یک پیوند قدرتمندی برای جنبش برای آزادی و پیکار برای نان هستیم. یعنی دو تا مسئله پیکار برای آزادی و پیکار برای نان در هم گره خورده و این به نظرم دستاورد بسیار بزرگ است. برای اینکه تمام 40 سال گذشته حاکمیت جمهوری اسلامی تلاش میکرد که این دو جنبش، یعنی جنبش آزادی خواهانه و جنبش برابری طلبانه و طبقاتی در کنار هم قرار نگیره با تکیه بر چیزهای فرهنگی، و مرتب مثلا سعی میکرد که این مسئله فرهنگی رو مطرح کنه، مسئله حجاب، مسئله دین، مسئله فلان، و شقاق ایجاد کنه و نگذاره که این تا جنبش به هم پیوند بخورن، به شکل نگذاره که پایین جامعه با بخشهای دیگه جامعه که خواستهای دیگه دارن با هم نزدیک بشن. به این همگرایی الان به شکل بسیار قدرتمندی در کنار هم قرار گرفته. به نظرم این چیزی است که باید به فال نیک گرفت. این به نظرم یکی از مهمترین چیزهایی هستش که تو این شاهد هستیم، یعنی جنبشی که وجود داره، این جنبش، جنبش همگانی شده، جنبش پایین شده، جنبش طبقاتی در کنار جنبش آزادی خواهانه در کنار هم قرار گرفته و به یک شکلی ما امروز شاهد این هستیم که جنبش آزادی خواهانه آزاد پوشان، من نمیگم جنبش نمیدونم با حجاب بی حجاب، برای اینکه الان مردم پذیرفتن، یعنی این سکولاریزم قدرتمندی که تو جامعه شکل گرفته پذیرفته که برخی ممکنه دوست داشته باشن حجاب داشته باشن، برخی دوست داشته باشن به شکل دیگه لباس بپوشن، حالا در مردان همینطور، در محل، در مناطق ملی همینطور. یعنی آزادی پوشش یک دستاورد هست و دستاوردی است که آمرانه نیست. اون شکل سکولاریزم آمرانه ای که رضا شاه پیش برد، اون شکل آمرانه سکولاریزمی که در ترکیه پیش برده شد، تا ترک پیش برد، امروز در ایران یک سکولاریزم فمینیستی از پایین و بسیار دموکراتیک، و این به نظرم بسیار درخشان است. این به نظرم یکی از دستاوردهای بزرگه. این جنبش در کنار خودش جنبش جوانانی داره که برای یک زندگی معمولی مبارزه کنن، جوانانی که تحصیل کردن، جوانانی که از دانش علمی بالایی برخوردارن، نیروی بسیار گسترده ای هستن که خب می‌بینیم موج گسترده از اونها دارن مهاجرت می‌کنن به خاطر فشاری که هست، ولی این جوانان خب دارن برای زندگی خودشون، برای شغل خودشون، برای آینده خودشون مبارزه می‌کنن در کنار جنبش آزادی خانه آموزش و جنبش ملیت‌های تحت ستم که جنبش قدرتمندی است، و این پیوند خورده با همه حرکت‌های مطالباتی که معلمان، پرستاران، کارگران بخش های تولیدی ایران، بخش های حمل و نقل شهری، پاکبانان در کنار هستند، یا بازنشستگان و در کنار کشاورزان، و این جنبش، جنبش قدرتمندی هستش که داره به پیش میره. حالا این جنبش یک نکته را به شکل برجسته مطرح کرده، ثقل مبارزه را این 2 سال مردم بردن در داخل جامعه ایران، در پایین جامعه، و به یه شکلی اون خواستهایی را که مطرح میکنن، خواستهای مردم برای آزادی عقیده و بیان برای همگان، این باعث شده که بسیاری از نیروهایی که سعی میکردن سوار بر این جنبش بشن و از این جنبش به عنوان یک جنبش براندازی و سرنگونی استفاده، نه یک جنبش انقلابی، اونا را اصلا مات مفقود کردن. ما شاهد بودیم که در آغاز انقلاب ژینا که به شکل گستردهی انعکاس جهانی هم پیدا کرد، بسیار از نیروهای اپوزیسیون که بیشتر هم وابسته به قدرت‌های خارجی هستند با حمایت رسانه‌های امپریالیستی و رسانه‌های مگاتونی خیلی تلاش شد که مطرح کنن کار اینا میخوان انقلاب کنن، سرنگون کنن و اینا به قدرت برسن. یعنی یک جور جابجایی سیاسی و پیام‌هایی که مثلا رضای پهلوی میداد که ما به ارتش نیاز داریم، به فلان نیاز داریم، به سپاه نیاز داریم برای حفظ امنیت، برای فلان فلان، خب پیام‌هایی بود که میداد. چرا؟ برای اینکه خواهان این بود که از همین ارتش، از همین سپاه، از همین نیروهای سرکوبی که وجود داره، از این بوروکراسی که وجود داره استفاده کنه و دوباره بساط چپاول خود یک بخش دیگه ای را سازمان بده. و این تمایلی بود که هم نیوکانهای آمریکا داشتن، اون محافظه‌کارا و آمریکایی‌ها داشتن، هم اسرائیل خیلی طرفدار این است، و همین حالا هم می‌بینیم که تمام پیوندهایی که داره رضا پهلوی با اسرائیل هست، اونم اسرائیلی که غزه را با خاک یکسان کرده، 45 هزار نفر آدم را رسما کشته، غیر از این که حالا در این 45 هزار نفر طبق آمارهایی که دادن این آمار رو باز 4-5 برابر کرد، چون اون آمارهایی که شمرده شده است میزان آدم، تعداد آدم هایی که پیکرهاشون، پیکرهای پاکشون زیر خاکا مونده همچنان هست و اون جنایتی که اونجا شده. برین ببینیم که بخشی از این سلطنت طلبه های بخش همه طرفداران رضا پهلوی در کنار اسرائیل قرار گرفتن و در مقابل جنایات اون سکوت میکنن و بعضی وقتا تایید میکنن. خب خود این نیرو نیرویی بود که خواهان این بود که بیاد در ایران به قدرت برسه، به قدرت تبلیغات اونا، با امکانات اونا، به امروز هم به اون شعاری که مطرح میکنن سر ما در تهران است، با سر ما رو کوبید، به اسرائیل و آمریکا میخوان حمله کنن و بمباران کنن ایران، همین آرزو رو دارن. چرا؟ برای اینکه اینا به تجربه تاریخی خودشون که نگاه میکنن هیچ وقت در دل مردم جا نداشتن، نیروی پایین جامعه نیستن و از اینکه جامعه خودش متشکل بشه، سازمان یافته بشه، ناراضی هستن این نیروها، یعنی اپوزیسیون راست به این شکل و اپوزیسیونی که آویزان هست به قدرت‌های خارجی، که این نکته است که انقلاب ژینا به شکل بسیار برجسته این اپوزیسیون های بادکنکی رو در هم شکست. به نظر من یه دستاورد بسیار بزرگی بود. توجه کنیم که انقلاب مشروطیت ایران را انگلیسی ها با کودتای رضا شاه در هم شکستند. یعنی ما وقتی نگاه میکنیم به تاریخ ایران، همین تاریخ اخیر، خب انقلاب مشروطیت انقلاب باشکوهی بود، اولین انقلاب دموکراتیک آسیا بود، ولی این انقلاب را انگلیس با کودتای رضاخانی در هم شکست و تبدیلش کرد به یک بوروکراسی خشن وحشتناکی که تحت عنوانی که ما میخوایم پیشرفت ایجاد کنه، بعضی ها امروز هی دارن از دوران رضا شاه صحبت کنن، در حالی که اون انقلاب مشروطیت اگر پا گرفته بود و سرکوب نمیشد، میتونست چهره آسیا را در خیلی زودتر از این عوض کنه، چهره خاورمیانه را خیلی زودتر عوض کنه. دومین جایی که ملت ایران تلاش کرد که روی پای خودش وایسه، اون جنبش ملی کردن صنعت نفت یا اون جنبش دموکراتیکی بود که دوران مصدق بود و دیدیم که آمریکا و انگلیس در کنار هم اون جنبش دموکراتیک مردم ایران را که الگو بود برای بسیار از کشورها، الگو بود برای مصر، برای اندونزی، برای قوام نکرومه در کنگو و جاهای مختلف، این الگو را اینا در هم شکستن با کودتایی که کردن و محمد رضا رو کار بودن. بنابراین این کودتا هم دخالت خارجی و علیه ملت ایران بود. در انقلاب بهمن هم همین کار کردن. در انقلاب بهمن همکاری و حمایتی که آمریکا کرده از به قدرت رسیدن خمینی، بندوبست هایی که با هم کردن، ارتش را به بیطرفی کشوندن در کنار اون و تمام تلاشی کردن که کمربند سبز در دور شوروی ایجاد کنند، خب این باعث شد که این انقلاب ایران تبدیل بشه به یک فاشیزم مذهبی بسیار هار که 40 سال نتایجش رو میبینیم و امروز میبینیم که خاورمیانه‌ای که دچار بنیادگرایی هست ریشش در همون کودتای 32 آمریکایی علیه دکتر مصدق بود که به تدریج زمینه رو به وجود آورد. به تو انقلاب بهمن هم همسری که نداشتن با قدرت گیری روحانیت عملا ادامه اون کودتاست، در همون راستاست. این روز خاورمیانه به این وضعیت وحشتناک گرفتار شده. بنابراین خود اینکه مردم ایران تونستن این مانع از این بشن که آلترناتیو های این شکلی پا بگیرن و شکل بگیرن، نشون دهنده یک دستاورد بزرگی است و دارن میرن به سمت اینکه برای خودش جامعه اون خواستهای خودش، آرزوهایی که در انقلاب مشروطیت داشت، آرزوهایی که در جنبش ملی کردن صنعت نفت دوران دکتر مصدق، دوران دموکراسی خواهی دوران مصدق داشت و آرزوهایی که در انقلاب بهمن داشت که شعارهای هم روی استقلال تاکید میکرد، هم روی آزادی و هم روی عدالت اجتماعی تاکید میکرد، به اون خواستا داره نزدیک میشه و داره ساختارهای سازمانی خودش رو از پایین ایجاد میکنه و این اون چیزیست که میشه به شکل بسیار برجسته دید. به نظرم این اون نکته ایست که باید بهش توجه کرد و همینجا هم توجه کنیم که این جنبش اینقدر قدرتمند شده و اینقدر اون دموکراتیزمی که درش هست، سکولاریزمی که درش هست، فمینیزمی که درش هست، اونجوران قدرتمند هست که بخش اعظم کشورهای منطقه و حتی کشورهای امپریالیستی سلطه‌جو خواهان اون نیستن که این جنبش به پیروزی برسه و میبینیم که زمزمه های همکاری با رژیم روز به روز گسترده تر میشه. امکاناتش که بتونن با رژیم به شکل کوتاه سازمان بدن که به شکل کوتاه بیان همکاری کنن و بمونن به شکلی گسترده تر میشه. این به نظرم یکی از نکات دیگه ای که تو این جنبش میشه بهش تاکید کرد، یعنی استقلالی که جنبش داره خودش نشون میده، پایداری که جنبش، سازماندهی از پایین که داره خودش نشون میده، و اینکه به آلترناتیو های این شکلی نگفته. حالا یه نکته دیگه ای که میشه گفت که به نظرم خیلی هست، تأثیر این جنبش هست بر تحولات سیاسی درون جامعه. ما شاهد هستیم که این جنبش اونچنان قدرتی از خودش نشون داده. خب یک سری حرکت هایی که اعتراضی است، یک سری حرکتی داریم ما میبینیم که در از 1400 که انتخابات بگیریم یا انتخابات هایی که 1402 به 1403 شد، بایکوتی که مردم در تحریم انتخابات کردن، یعنی اون رویگردانی که به شکل خیلی برجسته نشون دادن با حاکمیت که با حاکمیت درگیر هستن و نمیخوان و میخوان به شکل آرام، یعنی یک جنگ فرسایشی را 2 ساله دارن ادامه میدن. این جنگ فرسایشی تا باز اینا از طرفی مردم سعی میکنن که نیروهای خودشون را سازمان بدن. حاکمیت هم تلاش کرد که با یک دستسازی، با خالصسازی، با اصطلاح به قدرت رسوندن و با اون اصطلاحی که خودشون به کار میبرن، جوانان حزب اللهی دهه دوم انقلاب، گام دوم انقلاب، بیان یک سرکوب فاشیستی را سازمان بدن. ما سرکوب فاشیستی را در 1401 دیدیم که این دنباله همون سرکوب 96 بود، دنباله سرکوب 98 بود، الگوی از سرکوب های دهه 60 بود که ما داریم به دهم شهریور نزدیک میشیم، دوباره سالگرد اون قتل عام زندانیان سیاسی که وحشیانه ترین قتل عامی بود که در ایران اتفاق افتاد توسط خمینی و تمام دار دستشون. ولی تمام این تلاش ها، یعنی یک سرکوب سازمان یافته فشرده توسط یک باند به شدت ارتجاعی تر و بار به فاشیست تر که تحت عنوان دولت رئیسی رو کار اومدن، اینا فکر کردن که میتونن این جنبش را متوقف کنن، اما شکست خوردن. یعنی اونچنان شکست خوردن، چرا؟ برای اینکه با یک مقاومت گسترده‌ای در جامعه روبرو شدن و یک مقاومت بسیار درخشانی در زندان‌ها، یعنی جوانان جامعه در اونایی که دستگیر شده بودن، ما نمونه های درخشانی داریم از زندانیانی که میشه گفت که با روحیه بسیار ستایش برانگیز مقاومت را توده ای کردن. مثلا نمونه های مثل سپیده رشنو، مثل سپیده قلیان، نرگس محمدی، بعد اون روایت شلاق خوردن رویا حشمتی، توماج سالی، مهدی یرایی، رپرهای ایرانیش، شروین حاجی زاده، و اون مقاومتی که هنرمندان و سینماگران ایران انجام دادن. همه اینها نشون میده که، و امروز میبینیم که زندانهای ایران زندانهای مقاومت سه‌شنبه های اعتصاب علیه اعدام، یعنی شعار نه به اعدام را دارن شعار توده‌ای میکنن، در کشوری که با شعار قصاص قتل عام کردن دهه 60 و اینی چطور کشتن، مصاحبه های گذشته این اسدالله لاجوردی رو گوش کنید با چه قساوتی میگه که ما میکوشیم هر روز اعدام میکنیم و اون لیست اعدام ها رو در روزنامه ها می نوشتن، یا اون قتل عامی که در 67 کردن و بعدن اومدن ساک های این قربانیان در خونه هاشون دادن و حتی به دختران باکره در اونجا تجاوز کردن، تو این جنایت کردن. علی‌رغم همه این کارهایی کردن، امروز به زندان رفتن باعث افتخار خانواده هاست. همه خانواده هایی که وقتی بچه هاشون رو اعدام کردن تو 67 یا دهه 60 جرأت نمی کردن بگن ما بچه اعدامی داریم، چرا؟ برای اینکه خواهر برادرش تو مدرسه می رفتن بهش فشار می آوردن، اذیتش می کردن. این اون چیزیست که جامعه عوض کرده، جامعه اومده این مقاومت را سازمان داده. یعنی در مقابل یک سرکوب فاشیستی به شدت فاشیستی سازمان یافته ای که تحت عنوان گام دوم انقلاب اسلامی مطرح شده بود، حاکمیت فکر میکرد میتونه این جنبش را متوقف کنه، اما شکست خورد، یعنی به شکل وحشتناک شکست خورد. سقوط هلیکوپتر رئیسی، چه حادثه باشه چه توسط خودشون انجام شده باشه، نقطه ای بود که اینها را فرصتی داد که تغییر ریل بدن، عوض کنن قضیه را. به ما تحولاتی که بعد از اون سقوط میبینیم تا حالا میبینیم که شاهد یک نوع عقب نشینیه. یعنی حالا عقب یک اصطلاحی یکی از نویسنده های داخل کشور به کار برده، میگه اینا عقب نشینی نکردن، عقب رانده شدن. واقعیت این هستش که جنبش حاکمیت را اونچنان به عقب رانده که حالا مجبور میشن بیان دولت وفاق ملی انجام بدن. یعنی اون صحبتی که پزشکی ها مطرح کرد که من این کابینه را با آقا هماهنگ کردم و کابینه آقا تشکیل شده، خود در جلسه چند روز پیشی که خامنه ای هیئت دولت به حضورش پذیرفته بود، اونجا سرراست گفت که من در مورد این کابینه آره صحبت کردم، مشورت شد با من، یک عده را تایید کردم، برای یک عده تاکید کردم و یه دارم نمیشناسم. و جالبه که کسایی که اونجا جبهه پایداری و اون هارترین جناح فاشیستی حاکمت تو مجلس فکر میکرد که هی انتقاد میکرد به پزشکان که تو چرا لو دادی، چرا از آقا هزینه کردی، چرا فلان، آقا همه این دارم من مطرح کرد. یعنی مجبور شده بیاد بپذیره، خامنه ای مجبور شده بپذیره که طرح سرکوب سازمان یافتش به اون شکل شکست خورده، دست به دامان اصلاح طلبان شده، به دست به دامان اعتدالیون و خاندان رفسنجانی شده که آقا شما بیاین به کمک. به اینا هم زبونانه و ذلیلانه رفتن در کنار حاکمیت قرار گرفتن و در کنار مردم با در رو به روی مردم وایستادن، به دلیل اینکه از فروپاشی این حاکمیت وحشت دارن، نگران این هستن که مردم به قدرت برسن، ارگانهای قدرت مردمی بیاد بالا، اون سازماندهی که در پایین داره میاد بالا با اون شعارهای بسیار درخشانشون، همه اینا رو درو خواهد کرد. به این دلیل که مجموعه اصلاح طلبان راست و میانه، اعتدالیون، نمیدونم سازندگی، حسن روحانی و همه اینا جمع شدن در کنار پشت ولی فقیه و ولی فقیه هم در کنارشون قرار گرفته، باشون کسی که اینا رو محل سگ بهشون نمیذاش داره بهشون آوانس میده، ازشون خواهش کرده که بیان به در کنارش قرار بگیرن و در برابر این جنبش رایی پیدا کنن. تمام تلاش کابینه وفاق کابینه است برای کنترل و مهار جنبشی است که داره با قدرت بالایی به پیش میره، داره خودش سازمان میده، حرکت میکنه. امیدشون هم این هستش که اینها بتونن از طریق نرمش قهرمانان در خارج، از طریق عقب نشینی در سیاست خارجی کاری کنن که بتونن تحریم ها رو کاهش بدن، قید و بند های اقتصادی رو در هم بشکنن و وضعیت مادی رو طوری تنظیم کنن که بتونن به این خواستها پاسخ بدن. حاکمیتی که گندم کشاورزان خریده پولش نمیتونه بده، حالا بگذاریم که یا پرستاران حقوق پرستاران نمیتونه به موقع بده، بسیار از جا حقوقای معوقه رو پرداخت نمیکنه، ولی از اون ور حیف و میل های وحشتناکی میکنه. یعنی اون پولی هم که تا دستش هست یک مرتبه میبینی از صندوق بازنشستگی برمیداره چندین هزار میلیارد تومان و میده برای اربعین، برای یک حرکت نمایشی که خودش مثلا مطرح کنه در منطقه که ما اربعین شیعیان در مقابل حج نمیدونم عربستان میتونه وزنه ای داشته باشه. آمار میدن که 3 میلیون نفر از ایران شرکت کردن، 20 میلیون نفر از فلان. الان اون ساخت و سازهایی که در نجف و کربلا کردن، حتی اون راهسازی هایی که جاده هایی که ساختن، اصلا اونجا رو ایرانی ها دارن میسازن. این محکم میزان ساخت و سازهایی که اونجا، اون کتابخانه هایی که ساختن، حرمی که اونجا دارن میسازن، تلاکاری هایی که رو گنبد های این حرم ها میکنن، اصلا هیچ کدوم از اون امام ها در شعر زمان خودشون خواهان اونطور زندگی مجلل نبودن که اینا دارن به نام اونا این کار رو انجام دن. یک مرکز تجاری دارن درست میکنن، مراکز تجاری درست میکنن، مثل مرکز تجاری که دور حرم خمینی درست کردن، 12-13 تا ترمینال درست کردن در کنارش به اضافه 12-13 تا هتل، مردم میبرن اونجا تو هتل به بهانه نمیدونم زیارت میچاپن دیگه. یعنی اون پولی که ملت اونجا خرج میکنن تو سیستم، اون سیستم مثلا ترمینال اونجا واسه پول بدن برای حمل و نقل، پول بدن برای خواب و جا، برای هتل، برای همه اینا، اینا مرکز درآمدی شده برای یک سری از این مذهبی ها یا این دولتی ها که اینا از دین به عنوان یک راهی برای تجارت دارن استفاده میکنن. بنابراین اینها که میگم ما بودجه نداریم، خب این هزینه ها رو دارن میکنن در اونجا، جدا از هزینه‌ای که برای تمام بخش های فرهنگی میکنن و پولای میدن. ولی با این حال این ورشکستگی به شکل گسترده ادامه داره. این حاکمیت نتونسته پاسخگو باشه، مجبور شده عقب نشینی کنه و میخواد از طریق به دست آوردن امکانات مالی جلوی این جنبش مطالباتی رو بگیره، جلوی این جنبش قدرتمند رو بگیره، و این اون چیزیست که تمام حرکت هایی که حاکمیت داره انجام میده در این راست است. بنابراین ما شاهد یک عقب رانده شدن حاکمیت هستیم، و این عقب رانده شدن را خود شخص ولی فقیه داره در پیش میبره. این که بعضی ها مطرح میکنن که اصلاح طلبان چرا فلان کردن، اصلاح طلبان مهره های اون بازی حاکمیت هستن برای که بتونن اون بخش فریبا یعنی انجام بدن. چون از یک طرف اون وقتی به کابینه نگاه میکنیم، ارگان هایی که به سرکوب دست سرکوب دستشون هست، همه ارگان هایی که تحت نظارت همون آدم هایی هستن که خامنه قبلا انتخاب کرده. ارگان های اقتصادی رو طوری سازمان دادن که بتونن این راه های اقتصاد را باز کنن، به شکل تنفس ایجاد کنن. ارگان های فرهنگی هم که دسته اون گرایشی است که خشونت فرهنگی رو داره پیش میره و اگه بتونه میخواد اون کار رو انجام بده. بنابراین این حاکمیت حاکمیتی است که بیان عقب نشینی سازمان یافته ولی فقیه در برابر جنبش مردمی است، و این جنبش مردمی در سالگرد دوم سال خودش داره با قدرت به پیش میره، و این قدرت ها میشه توی همه جا دید. یعنی ما در این آستانه دوم سال انقلاب ژینا شاهد قدرتمندتر شدن جنبش زن زندگی آزادی، هماهنگ شدن جنبش زن زندگی و همگراتر شدنشون هست. اینجا اونجایی است که نیاز هست که این جنبش که از پایین داره خودش سازماندهی میکنه به تدریج بره و برنامه های خودش را به شکلی مطرح کنه. وقتی نگاه میکنیم به برنامه های این جنبش، جنبشی است که برای بهداشت رایگان، برای آموزش رایگان، برای تامین اجتماعی فراگیر، برای برابر حقوقی زنان و مردان در همه عرصه‌ها، در عرصه اجتماع، در عرصه سیاست، در عرصه فرهنگ، برای حق شهروندی برابر برای همه مردم ایران از همه ملیت‌ها، و برای اتحاد داوطلبانه ایران کار میکنه، و بعد برای تجدید سازمان اقتصاد ایران در راستای منافع اکثریت عظیم پایین جامعه داره کار میکنه. این اون جنبشی است که بیان یک گردش به چپ بسیار قدرتمنده، و این چیزی است که همه اپوزیسیون راست ازش وحشت دارن و همه کشورها و قدرت‌های خارجی ازش وحشت کردن و بیشتر در کنار رژیم قرار گرفتن. اینجا اون جایی است که این گردش به چپ که توی پایین جامعه شکل گرفته، زمینه برای شکل‌گیری یک آلترناتیو سوسیالیستی، یک آلترناتیو چپ از پایین، آلترناتیوی که بتونه یک سوسیالیسم دموکراتیک، یک سوسیالیسم متکی به خاص به رأی مردم سازمان بده، که بتونه این آلترناتیو مدافع آزادی باشه، پیشبرنده دموکراسی باشه به سوسیالیسم، یعنی یک تجدید سازمان اقتصاد به نفع مردم را سازمان بده، نه از اون سوسیالیسم هایی که بخوان یک حزب به قدرت برسه به با مشت آهنین کاری کنه که ما در شوروی دیدیم و مردم از اون سرخورده شدن. بنابراین این الگوی سوسیالیسمی که دموکراتیک باشه، یعنی سوسیالیسم دموکراتیک، باید چیزی باشه که نیروی چپ جامعه، نیروهای مدرن جامعه، نیروهای پیشروی جامعه به شکلی براش در راه سازماندهیش، در راه روشن کردن محورهای برنامهش کار کنند و یک قطب قدرتمند سوسیالیستی ایجاد کنن، بتونن در کنار این گردش به چپ جامعه هدایت این حرکت به پیش رو انجام بده و زمینه را برای شکلگیری ارگانهای قدرت توده‌ای فراهم بکنه، ارگانهایی که بتونن جامعه را اداره کنن به یک دموکراسی فراگیر گسترده و وسیع در زمینه سیاست و در زمینه اقتصاد را فراهم کنن. به امید روزهای بهتری برای جنبش پیشرو زن زندگی آزادی در ایران و به آرزوی انقلاب قدرتمند مردم ایران برای تحقق خواستهایی که از انقلاب مشروطیت تاکنون براش جنگیدن. پیروز باشید.